صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، با دست امید به در رحمت تو می کوبیم و به تو روی می آوریم و از گناهان بیشمار خود به تو پناه می آوریم. با انگشت اطمینان به حاشیه جامع تو می آویزم ای خدا و از تو تمنا می کنم که بر من رحم فرما. ای خداوند، خطایا و شرارتها و گناهان مرا بیامرز. تمنا این که مرا از حالت ضلالت نجات بده، زیرا که تو ای خداوند، تو صاحب اختیار من و خالق من هستی و تو اعتماد و امید من می باشی. تو را شکر می کنم ای قدوس یکتا که به وسیله عیسی مسیح نشان داده ای که اگر با ایمان به حضور تو بیاییم، تو نه فقط دعای ما را می شنوی، بلکه به همه ایمانداران می گویی ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد، دیگر گناه نکن. ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد، دیگر گناه نکن. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. یاران گرامی و شنوندگان عزیز، یک بار دیگر درودهای خود را تقدیم شما که قلباً خدا را دوست دارید و در پی خواسته و رضای او هستید تقدیم می کنم و دعا می کنم که این عمر کوتاهی که خداوند به ما و شما عطا کرده است را با هم در اطاعت کردن از کلام مقدسش و پیروی نمودن از اوامرش به سر بیاوریم. باشد که در این ساعت قلب‌های خود را متوجه عالم معنویت نموده و آماده باشید از پیام و نبوت‌هایی که خدا به انبیای اسبق خود عطا کرده است درس زندگی و قضای روح را دریافت کنید. از شما دعوت می‌کنم که اگر کلام مقدس خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب حزقیال نبی بکشایید تا از فصل 25 دنباله نبوت و پیام‌های این راد مرد خدا را که در حدود 2600 سال پیش میزیسته با یکدیگر مطالعه کنیم. کتاب حزقیال بخش 26 از تورات مقدس را تشکیل می‌دهد. اگر شما از شنوندگان هستید که کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می‌باشید، می‌تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تقدیم خواهید شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم فصل 25 الی 32 بخش سوم از پیام‌های کتاب حزقیال نبی را تشکیل می‌دهد، زیرا برخلاف فصل‌های گذشته که نبی خدا درباره فساد و شرارت قوم یهود که در آن زمان تنها ملت یکتاپرست بودند و علی بت‌پرست شده بودند صحبت می‌کنه و پته و شرارت آنها را آشکار می‌کنه و اعلام می‌دارد که خدا به شدت آنها را داوری می‌کنه، مطالب این فصل‌ها یعنی باب 25 الی 32 درباره داوری خدا بر قوم‌های غیر یهود و علل خصوص کشورهایی که مجاور اسرائیل آن زمان بودند. و حزقیال نبی درباره داوری خدا بر این کشورها از جانب خدا سخن می‌راند. و دوست عزیز باید بگویم حکومت‌هایی که حزقیال از جانب خدا در مورد آنان نبوت می‌کنه، همه آنها امروز یا نابود شدند و یا فقط جزی از آنها باقی مانده که به استثنای کشور مصر که بارها و بارها نابود و از نو بنا شده. امروز سرزمین هایی که این قوم ها در آن زندگی می کردن حتی اسم دیگری دارند و باید در نظر داشت که این پیشگویی ها در چه موقعی از تاریخ بیان شده است، چون اگر با موقعیت سیاسی و مملکتی آن زمان آشنا نباشیم درک کلام حزقیال نبی بسیار مشکل خواهد بود. عرض کنم خدا در این ایام قصد داوری کردن قوم بنی اسرائیل داشت، آن هم به خاطر بت‌پرستی و یاغیگری بر علیه خدا یکتا. در فصل 25 خداوند به حزقیال امر می کند که درباره قوم‌های مجاور یعنی بنی امون، موآب، ادوم و فلسطینیانیز نبوت کنه و به آنها اعلام نماید که اگرچه خداوند اسرائیلی ها رو داوری کرده و آنها از داوری اسرائیلی ها شاد شدن و خیال میکن که برای همیشه اسرائیلی دیگه وجود نخواهد داشت و در نتیجه زمین آن کشور را غصب کردن، ولی باید بدانن که آنها نیز در داوری خدا خواهند ایستاد و ثمره اعمال خود را دریافت خواهند کرد. هفته آیه اول درباره داوری خدا بر بنی امون است. آیه 8 الی 11 در مورد موآب می باشد. آیه 12 الی 14 درباره ادوم و آیات 15 الی 17 درباره فلسطینیان است. از آیات فوق متوجه می شویم که در این زمان شهر اورشلیم به وسیله آتش بابلی ها نابود شده بود و این طایفه ها سعی می کردن سرزمین اسرائیل را که اکنون خالی از سکنه شده بود و فقط عده بسیار قلیل و معلول در آن ساکن بودند را تحت سلطه خود درآورند و به سرزمین خود بیافزایند. با آیات توجه فرمایید. حزقیال می گوید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت ای پسر انسان، نظر خود را بر بنی امون بدار و به ضد ایشان نبوت نما و به بنی امون بگو کلام خداوند یهوه را بشنوید. خداوند چنین می فرماید، چون که شما درباره مقدس من حینی که بی اسمت شده و درباره زمین اسرائیل حینی که ویران شده است و درباره خاندان یهودا حینی که به اسیری رفتن شادی کردید، بنابراین همانا من تو را به بنی مشرق تسلیم می کنم تا در تو تصرف نماین و زمین شما را تصرف کرده میوه های تو را خواهند خورد. آنگاه خواهی دانست که من یهوه خدا هستم، زیرا خداوند چنین می گوید، چون که تو بر زمین اسرائیل دستک می زنی و پا بر زمین می کوبی و به تمامی کینه دل خود شادی می نمایی، بنابراین من تو را از میان قوم ها منقطع ساخته نابود خواهم ساخت. دوستان، برای درک این آیات باید خاطر نشان سازم که قوم بنی امون از دشمنان سرسخت اسرائیل بودند و البته آنان بت پرست بودند و به وسیله دختران خود جوانان یکتا پرست اسرائیل را نیز از راه بدر کرده بودند، آنها را بت پرست کرده بودند. این قوم وقتی دیدند که اسرائیلی ها مورد آماج حمله بابلی ها شده و شهرها و آبادی هاشون با خاک یکسان شده، از روی کینه و نفرتی که به این قوم داشتن شروع به رقص کردن و شادی نمودن می کنن و از اینکه می دیدن همه اسرائیل ها یا اسیر شدند و یا کشته شدند بسیار خوشحال بودند. این خوشحالی خیلی جالبه که میگه ثمره کینه ایست که در دل داشتن. بنابراین میتونیم بگیم که لاقل دو نوع شادی هست. یکی شادی است که بر اثر انجام اعمال نیکو در قلب شخص به وجود میاد و دیگری شادی است که بر اثر کینه در قلب انسان ها میاد و البته این نوع شادی هرگز پایان جاودانه نخواهد بود و خداوند چنین شادی رو به ماتم و عذاب و غم تبدیل خواهد کرد. حالا خداوند میگوید که این رفتار ناشایست شما و این کینه دلی که در قلبتون داشتید و یا این دل پرکینه‌ای که داشتید جز نابودی چیزی دیگری رو برای شما به بار نمی آورد و خدا اعلام می دارد که آنها رو داوری خواهد کرد و ثمره اعمال خود را خواهند دید و برای همیشه نابود خواهند شد. و دوستان عزیز، مقصود از مقدس من که خدا در اینجا این جمله رو به کار میبره اشاره به عبادتگاهی است که در اورشلیم بود، یگانه عبادتگاهی که برای خدا یکتا به وسیله حضرت سلیمان در جهان ساخته بود. میگوید نه فقط به خاطر آن، بلکه به خاطر مسخره بازی ها و یا تهدیدهایی که به قوم یهودا کردید و اسرائیل کردید شما را نابود میکنم. در اینجا مطلبی توجه ما را به خود معطوف میکنه و اون اینی که من و شما در قبال گرفتاری های دیگران، در برابر سختی ها و مشکلاتی که دیگران نصیبشون میشه، چه عکس العملی رو نشان میدهیم، مخصوصا اگر رقیب ما این کسی باشه که بلا و بدبختی گرفتارش بشه. اگر رقیب ما مورد آزار قرار بگیره و یا رقیبمون یا دشمنمون ضرر بکنه و یا بلایی نصیبشون بشه، ما چه عکس عملی رو نشان میدهیم؟ آیا خوشحال میشیم و یا به حال او تأثیر میخوریم؟ دوستان عزیز، اگر ما از بلا و سختی های دیگران، ولو اینکه دیگران دشمن ما هم باشه، شادی بکنیم، اشتباه بزرگی رو مرتکب شده ایم، زیرا خدا از این امر خوشنود نمی باشد. کتاب مقدس می گوید که خدا حتی از مرگ افراد شریر خوشنود نمی شود. برای همین است که به آنها فرصت می ده تا توبه کنن. و ما که خود را خدا پرست می خوانیم، ما که عاشقان خدا نامیده می شویم، ما که دلمون اینه که همیشه از خدا اطاعت کنیم، بایستی سعی کنیم که این صفت شایسته و مقدس خدا را در خود داشته باشیم. از بلا و بدبختی و مشکلات که نصیب دیگران میشه شادی نکنیم. فراموش نکنید که خدا یکتا میگوید از مرگ هیچ انسانی، حتی مرد شریر، خوشنود نمی باشم. اگر ما که ادعا میکنیم خدا پرست هستیم ولی روح همدردی و تأثیر رو در مورد دیگران در خود نداشته باشیم، خود را فریب داده ایم. علت داوری خدا بر بنی عمون چی بود؟ کینه دل بود. نفرتی بود که آنها در قلب خود نسبت به بنی اسرائیل داشتن. هرچند خدا بنی اسرائیل رو تنبیه میکنه و از سرزمینشون دور میکنه، ولی خداوند خوشحال نیست که دیگر انسانها از چنین چیزهایی خوشنود باشن. و ما طایفه موآبیان که بسیار متمدنتر از طایفه بنی عمون بودن، آنها نیز داوری خدا را نصیب خود میکنن. عرض کنم این طایفه، یعنی طایفه موآبیان، از نسل حضرت لوط بودند و در شرق اسرائیل و شمال دریای مرده، یعنی در سرزمین اردن امروزی ساکن بودند. و این سرزمینی است که لوط، که داستان فداکاری او در کتاب تورات آمده است، زندگی می‌کرد. حزقیال می‌فرماید خداوند یهوه چنین می‌فرماید: چون که موآب و سعیر گفتند که اینک خاندان اسرائیل مانند جمیع امتها می باشند، بنابراین من حدود موآب را از شهرها، یعنی از شهرهای حدودش که فخر زمین می باشد، مفتوح خواهم ساخت. برای بنی مشرق، یعنی بیت یشموت و بعل معون و قریه تام، مفتوح خواهم ساخت، تا بنی امون دیگر در میان امتها مذکور نشود. ببین، قوم بنی اسرائیل که در آن زمان یگانه و منحصر به فرد بودند، چون که تنها قومی بودند که یکتا پرست و صاحب کتاب و شریعت بودند و با خدا یکتا عهد و پیمان بسته بودند، هرچند از خدا اطاعت نمی کردند و عاقبت داوری خدا بر آنها آمد، قوم خاص خدا محسوب شده بودند و به بنی اسرائیل یا قوم خدا نام گرفته بودند. حالا در آیه 12 و 13 می‌بینیم که خداوند این افراد را که آنها را، یعنی قوم بنی اسرائیل را، جز بت پرستان محسوب می‌کردند، نکوهش و داوری می‌کند. در آیه 12 الی 13 پیشگویی درباره ادوم. این قوم از دشمنان سرسخت یهود بودند و همیشه باعث آزار و کشتار یهودیا بودند، ولی خدا در مورد آنها نیز اعلام داوری می‌کند و می‌گوید یهوه چنین می‌گوید: از این جهت که ادوم از خاندان یهودا انتقام کشیدن و در انتقام کشیدن از ایشان خطای عظیم مرتکب ورزیدند، بنابراین خداوند یهوه چنین میگوید: من دست خود را بر عدون دراز کرده، انسان و بهایم را از آن منقطع خواهم ساخت و آن را ویران کرده، از تیمان تا ددان به شمشیر خواهند افتاد و به دست قوم خود اسرائیل انتقام خود را از ادوم خواهم کشید. دوستان عزیز، در اینجا خدا نه فقط میگه که از ادوم انتقام میگیره و حتی نام شهرها و منطقه‌ای که آنها زندگی میکردن رو بیان میکنه، بلکه اشاره میکنه که چگونه و به وسیله چه گروهی، یعنی به وسیله قوم بنی اسرائیل، از آنها انتقام میگیره. این طایفه در نواحی جنوب اسرائیل و در صخره‌ها ساکن بودند. قومی وحشی بودند که اکنون خدا به خاطر ظلم و جفاهایی که مرتکب شدند اعلامی داره که آنها را داوری میکنه، و همونطوری که امروز باستانشناسان میتونن این حقیقت را به شما ثابت کنن، از این طایفه جز خرابه های خانه ها و غارهایی که درست کرده بودن و در آن ساکن بودن چیز دیگری باقی نمانده. حتی امروز نیز حیوانات در آنجا لانه ندارن. از آیه 15 الی 17 درباره فلسطینی ها پیشگویی می کند و علت داوری خدا را بر آنها حزقیال برامون بیان می کند. حزقیال نبی این پیام ها را از جانب خدا گرفته. فراموش نکنید که خودش اسیر بود. خودش در این زمان در بین النهرین در جنوب بابل و یا در عراق امروزی ساکن بود. او از جانب خدا پیام گیره و درباره این ممالک پیشگویی می کند و می گوید: خداوند یهوه چنین می گوید، چون که فلسطینیان انتقام کشیدند و با کینه دل خود انتقام سخت کشیدند و یا به خاطر ظلم و ستم از روی خشم و نفرت و کینه‌ای که داشتند از قوم بنی اسرائیل انتقام گرفته و به شدت مثل حیوان وحشی بر علیه انسانها داوری کردند، حمله کردند و قصدشون بود که اسرائیل را به عداوت ابدی خراب نمایند، بنابراین خداوند یهوه چنین میگوید، اینک من دست خود را بر فلسطینیان دراز نموده، کرتیان را منقطع خواهم ساخت و باقی ماندگان ساحل دریا را هلاک خواهم نمود و با سرزنش غضب آمیز انتقام سخت از ایشان خواهم گرفت. دوستان، این پیشگویی درست همون طوری که حزقیال نبی بیان کرده بود عملی میشه، به طوری که تا به امروز آنان فاقد کشور هستند. و ما در فصل 26 الی 28 خداوند پیام خود را درباره شهرهای سور و سیدون که دو شهر بسیار معروف دنیای آن زمان بودند و هنوز هم آثار باستانیان و خرابه هایش باقی مانده و در کنار آن شهر جدید سیدون در لبنان بنا شده است می باشد، پیامی است که خداوند در مورد داوری آنها به حزقیال نبی عطا می کند. تاریخ این شهرها و قومها بسیار عجیب است. سور پایتخت فنیقیه بود که در تجارت دنیای قدیم شهرت بسزایی داشت و شهری بود بسیار ثروتمند. مردم این شهر با کشتی‌های تجارتی خود در آن زمان دریا را زیر سلطه خود داشتند و تمام دریای مدیترانه، حتی جبل طارق را تحت سلطه خود داشتند و شهرهای اسپانیا و شمال آفریقا را جزی از تجارت خود ساخته بودند. این شهر تاریخی بسیار غنی بود. یکی از پادشاهان آن یعنی هیرام دوست صمیمی حضرت داوود و سلیمان بود که در بنای عبادتگاه خدا یکتا در اورشلیم حضرت سلیمان را یاری داد. اما پس از مدتی آنان به پرستش بت‌های سامریان روی می‌آورند و بت‌پرست می‌شوند و این طایفه از خدا یکتا روی برگردانیده بت بسیار معروفی یعنی بر را که عامل سقوط اسرائیل از طرف خدا میشه می‌پرستند و بت را خدای خود می‌دانند. حالا که بت‌پرست شدند و اسرائیلی‌ها نیز به خاطر بل نابود شدند، خداوند فرصت را به اصطلاح درست میدونه، مطابق زمان خود خدا این قوم را داوری میکند و به حزقیال نبی اینطور میگوید. خداوند میگوید: ای پسر انسان یا ای حزقیال، چون که شهر سور در باره اورشلیم میگوید که چون که از سقوط اورشلیم شادی میکنیم و میگوید من برتر و توانگرتر از اورشلیم خواهم شد، به آنان بگو که خداوند میگوید: هان ای سور، من به زد تو می باشم و امتهای عظیم بر تو خواهم ریخت، به نحوی که دریا امواج خود را بر تو برمی انگیزاند و حصار سور را خراب کرده برج‌هایش را منهدم خواهند ساخت و قبارش از آن خواهم رفت و آن را به صخره صاف تبدیل خواهم کرد و او محل پهن کردن دام‌ها در میان دریا خواهد بود، زیرا خداوند می‌گوید که من این را گفتم. اینک نبوکدنصر پادشاه بابل از طرف شمال بر سور با اسبان و عرابه ها و سواران و جمعیت و خلق عظیمی خواهم آورد و او دختران تو را در صحرا به شمشیر خواهد کش و برج ها به ضد تو بنا خواهد نمود و به سم اسب های خیش همه کوچه هایت را پایمال کرده اهل تو را به شمشیر خواهد کشت. دوستان عزیز، در این آیات خداوند دقیقاً آنچه را که بر شهر عظیم سور خواهد آمد بیان می‌کنه و درست چند سال پس از اینکه حزقیال نبی این پیشگویی‌ها را فرمود، لشکریان عظیم بابل به رهبری نبوکدنصر به سور می‌آیند و چون آنان در برابر بابلی‌ها به مقاومت می‌پردازند، نبوکدنصر امر به نابود کردن همه خانه‌ها و حصارهای آن می‌کنه و همه مردم آنجا را به قتل می‌رسانه و بی‌رحمانه همه را نابود می‌کنه و از آن زمان تا به امروز این منطقه که در ساحل دریای مدیترانه می‌باشد ویران مانده و مطابق پیشگویی که خدا گفته است در آیه 14 که می‌گوید بار دیگر بنا نخواهی شد، دیگر این شهر در آنجا بازسازی نشده است. فقط ماهیگیرانی چند آنجا را مرکز توقفگاه کشتی‌های خود نمودند، درست چیزی که خدا یکتا در مورد این شهر عظیم گفته بود. راستی چرا خداوند این شهر را اینچنین نابود می‌کنه؟ دلیل خرابی این شهر و یا داوری خدا بر این مردم چه بود؟ عرض کنم گذشته از بت‌پرستی مردم، متوجه می‌شویم به خاطر غروری بود که در خود داشتند و به خاطر خوشی بود که از روی کینه نسبت به نابودی شهر اورشلیم داشتند. آنها از اینکه می‌دیدند شهر اورشلیم از بین رفته و به آتش کشیده شده و مردم آنجا شهر را ترک کرده و اسیر شدند، بسیار خوشحال بودند، زیرا شهر اورشلیم را رقیب خود می‌دانستند. ولی حالا همونطور که ملاحظه می‌کنیم و در آیات قبل هم دیدیم، خداوند به خاطر شادی که از کینه دل در شخص به وجود میاد، آنها را داوری میکنه و حق آنها را به آنها پس میدهد. بنابراین دوستان عزیز، من و شما باید مواظب باشیم که مبادا به خاطر جفا و بلا و بدبختی هایی که نصیب دیگران میشه، ولو اینکه آنها دشمنان ما باشن، ما شاد باشیم. شادی که بر اثر کینه در قلب ما به وجود بیاد، عاقبتش مرگ و داوری و خشم الهی میباشد. و در این آیات دو نمونه خوبی از آن خداوند به ما داده است. تمام آیات فصل 26 درباره نحوه نابود شدن این شهر سخن می‌راند که به راستی خرابی آن بسیار عظیم بود. در آیه 20 می‌گوید که من این بلاها را به سر تو می‌آورم تا دیگر مسکون نشوی و دیگر جلال تو را در زمین زندگان جای نخواهم داد و خداوند می‌گوید تو را محل وحشت خواهم ساخت که نابود خواهی شد و تو را خواهند طلبید اما تا به ابد یافت نخواهی شد. و دوستان، عین این پیشگویی حزقیال نبی عملی میشه، هرچند که بسیار سخت و عجیب بود، ولی به گواه تاریخ متوجه میشویم دقیقا عملی میشه و امروز ما شاهد انجام شدن این پیشگویی ها هستیم. اگر امروز به آنجا بروید دوستان، جز خرابی از این شهر که زمانی بسیار مستحکم و عظیم بود، چیز دیگری نخواهید دید. و عجیب اینجاست که با اینکه در کنار دریای مدیترانه است، اما کسی در آنجا ساکن نمی باشد. چرا؟ هرچند منطقه است بسیار زیبا، دلیلش اینه که خداوند اراده فرموده که اینطور باشد. در فصل 27 نیز داوری خدا در مورد شهر سور می باشه، اما در حقیقت مرثیه است برای این شهر زیبا و یا فاتحه است برای این شهر که توجه شما را به آیات جهن جلب می کنم. می گوید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت، اما تو ای پسر انسان، برای شهر سور مرثیه بخوان و یا ای حزقیال، برای این شهر زیبا، این شهر عظیم ماتم بگیر، زیرا که نابودیش حتمیه. می فرماید به سور بگو یا به مردمان این شهر بگو که ای که نزد ساحل دریا ساکنی و برای جزیره های بسیار تاجر توایف می باشی، خداوند یهوه چنین می گوید: ای سور، تو گفته‌ای که من کمال زیبایی هستم، حدود تو در وسط دریاست و بنایانت زیبایی تو را کامل ساختن. اگر دقت کنید، خدا به عاملی که سقوط این شهر بسیار عظیم و مستحکم میشه نیز باز در این آیه اشاره میکنه، ولا قلب یکی از آن دلیل و آن غرور آنهاست. مردم این شهر خیلی ادعاشون میشد و خود را بی نیاز از هر چیزی میدانستن و البته از نظر قدرت انسانی حق داشتن، چون آنها بسیار نیرومند بودن و با شاهکارهای ساختمانیشون واقعا هیچ قدرتی نمیتوانست بر آنها غلبه کنه. ولی زمان آن رسیده بود که نه انسان بلکه خدا بر آنها داوری کنه و البته هیچ کس نمیتونه از دست خدا برهد. پس پیام خدا نازل میشه و فصل 28 حزقیال این پیام را برای مردم و پادشاه آنجا دارد. پادشاهی که به قدری مغرور بود وقتی دید که کشور اسرائیل نابود شده و تنها قدرت منطقه محسوب میشد، خود رو خدا میخونه و امر به پرستش نمودنش میکنه. حالا خداوند به این پادشاه مغرور که خود را خدا دانسته است پیامی میفرسته. حزقیال میگوید: و کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای پسر انسان، به رئیس سور بگو که خداوند یهوه چنین میگوید، و یا به پادشاه بگو که خدای نادیده اینطور میگوید: چون که دلت مغرور شده است و میگویی من خدا هستم و بر کرسی خدایان در وسط دریا نشستم، برچند انسان هستی و نه خدا، لیکن دل خود را مانند خدایان ساختی، اینک تو از دانیال حکیمتر هستی و هیچ سری از تو مخفی نیست. به حکمت و فتانت خیش توانگری برای خود اندوخته ای، طلا و نقره در خزاین خود جمع نمودی، به فراوانی حکمت و تجارت خیش دولت خود را افزوده ای. پس به سبب توانگریت دلت مغرور گردیده است. بنابراین خداوند یهوه چنین میگوید: چون که تو دل خود را مثل دل خدایان گردانیده ای، پس اینک من غریبان و ستمکیشان بر تو خواهم آورد که شمشیرهای خود را به ضد زیبایی حکمت تو کشیده، جمال تو را ملوث سازن و تو را به هاویه فرو آورن. پس به مرگ آنانی که در میان دریا کشته میشوند خواهی مرد. آیا به حضور قاتلان خود خواهی گفت که من خدا هستم؟ نه، بلکه در دست قاتلانت انسان خواهی بود و نه خدا. دوستان، آنچه که عامل سقوط و نابودی پادشاه سور میشه، آنم پادشاهی که بسیار حکیم و فاضل و ثروتمند و پرقدرت بود، غروره. آدم خیال میکنه اشخاصی که از همه چیز بهره‌مند هستن و صاحب همه قدرت و ثروت دنیا هستن دیگر نیازی ندارن که مغرور باشن. ولی دوستان، غرور دزد قلب های انسان هاست. غرور ثروت و فقر را نمیشناسه. این غرور بود که عامل سقوط ابلیس کردی که به شیطان مبدل شد. غرور انسان را به قهقرای ظلمت و فساد اخلاقی میکشاند و غرور هر نوع رابطه معنوی روحانی را نیز با خدا از بین میبرد. پس خدا کند که من و شما از هر نوع غرور به دور باشیم و اگر مغروریم، الان از خداوند بخواهیم که ما را فروتن سازد تا رسوا در حضور او نشویم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.